مخاطبین عزیز فرادرس سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. برای مایی که درس شیمی رو تو دوران دبیرستان جا گذاشتیم و بعد از اون مسیر تحصیلیمون عوض شد، شیمی همون درس شیرین رشته های ریاضی و تجربیه. عناصر جدول تناوبی، گازهای نجیب و بسیاری از موارد دیگه‌ای که از اون دوران به خاطر میاریم. ولی الان وقتی نگاه میکنیم به مفاهیمی که توی دوران دانشگاه داره تدریس میشه، میبینیم هم فهم این مفاهیم و هم انتقال اونها کار بسیار سختیه. این موضوع رو میشه از کامنت ها و نظرهایی که زیر آموزش های مجازی دروس مرتبط به رشته شیمی در فرادرس گذاشته شده فهمید. امروز در استودیو فرادرس در خدمت یکی از مدرسان این رشته هستیم، آقای دکتر آرش عباسی، دکترای تخصصی مهندسی شیمی. من ابتدا خدمت ایشون خوش آمد میگم، ازشون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. آقای دکتر خوش آمدید، اگر صحبتی با مخاطبان ما دارید بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین فرادرس، در خدمتون هستم. اولش من یه نکته رو اصلاح بکنم، شما راجع به شیمی صحبت کردید، رشته شیمی و مهندسی شیمی خیلی با هم فرق میکنه و در واقع رشته شیمی در دانشگاه شامل یک بخشی به عنوان شیمی کاربردی و شیمی محض میشه، مهندسی شیمی یه رشته کاملا متفاوتیه و این اشتباه مصطلحی هست که خیلی انجام میدن، حالا چه دانش آموزان دبیرستان در موقع انتخاب رشته و خیلی حتی از کسایی که رشته مهندسی خوندن این اشتباه رو دارن. شیمیست ها که همون در واقع دانشجویان شیمی کاربردی و شیمی محض میشن، در واقع پیشرفته تر همون مباحث دبیرستان که شما راجبش الان گفتید رو میخونن، اما رشته مهندسی شیمی در واقع خیلی متفاوت تر هست. ما تو رشته مهندسی شیمی تو مقطع لیسانس کلا 9 واحد درس به عنوان شیمی داریم با اون مفهوم
دبیرستانی.
بله، و بخش زیادی از در واقع این رشته حتی میتونه نزدیک به مهندسی مکانیک باشه و در واقع مهندسی شیمی پلی هست بین مباحث شیمی که شیمیستان میخونن، کاربرد اونها و عملیاتی و صنعتی کردن اون، و یه بخشای زیادیش هم میگم نزدیک به مهندسی مکانیک هست.
خیلی ممنون که این اشتباه منو تصحیح کردی، چون من تا الان نمیدونستم این موضوع رو. حالا بریم سراغ این قضیه که اصلا چی شد شما رفتید سراغ تدریس عناوین مرتبط به رشته مهندسی شیمی. به نظر من خیلی کار سختی آقای مهندس.
سلامت باشید. خب این رشته بود که من دوست داشتم، یعنی از زمانی که حالا تو دبیرستان بودیم مکانیک یا مهندسی شیمی جز علایقم بود. بعد حالا با توجه به شرایط کنکور و انتخاب رشته وارد مهندسی شیمی شدیم و ادامه پیدا کرد. یکی از حالا دلایلی که در واقع به سمت تدریس رفتم، اول اینکه خب من خودم تدریس رو خیلی دوست دارم و از این جهت یه موردش بود. مورد بعدی همین هست که یک خلأ بسیار بزرگی بین در واقع مفاهیمی هست که ما تو دانشگاه برای رشته مهندسی شیمی داریم و میخونیم و اون کاربردها و اسکیل هایی هست که دانشجویان این رشته نیاز دارن برای اون وارد صنعت بشه.
درسته. در مورد این خلأ ها ممکنه صحبت بفرمایید بیشتر؟ چیزی که بین صنعت و دانشی که توی دانشگاه منتقل میشه به دانشجو فاصله انداخته؟
یکی از مواردی که هست در واقع برخی از مفاهیم، اسکیل ها و نرم افزارهایی هست که تو صنعت مورد استفاده قرار میگیره و خب گرچه مفاهیم پایش رو خب اساتید زحمت میکشن توضیح میدن و نیاز هست، البته نمیشه این رو رد کرد که کلن به دردمون نمیخوره، انقدر افراطی نمیشه نگاه کرد، ولی خب کامل نیست و این گپ وجود داره. و به خصوص این که حالا این نکته رو بخوایم صریح راجع بهش صحبت کنیم، خیلی از اساتید کار صنعتی نکردن، فقط تئوری کار انجام دادن و خب نیازهایی که و ملزوماتی که صنعت نیاز داره شاید خود اونها آشنا نباشن و خب وقتی دانشجو فارغ التحصیل میشه و خب میره مصاحبه برای کار و میخواد که در واقع وارد صنعت و بازار شغلی بشه، با این تازه مواجه میشه که یک سری اسکیل ها و نیازهایی رو داره که اونها رو باید خودش در واقع یاد بگیره، که خب به تبع نیاز به مطالعه یا آموزش هایی داره که این خلأ رو پر کنه.
درسته. و همین انگیزه بود که شما رو وادار کرد که یک سری از آموزش ها رو تدارک ببینید، توی فرادرس ما داشته باشیم این آموزش ها رو.
بله خب این نیاز در واقع وجود داشت و منم خودم در حین اینکه آموزش میدادم یاد میگرفتم خیلی بیشتر و خب هم خودم در واقع بهتر میشد در واقع سطحی که باید داشته باشم و اینکه سعی میکردم کمک کنم به همرشته‌های خودم که بتونم این مسیر رو طی کنم.
این روند چطور بود؟ یعنی شما همون زمانی که داشتید یاد می‌گرفتید و نیاز داشتید به منبعی که شما رو هدایت بکنه به یک مسیر درست، باید به دیگران هم آموزش می‌دادید؟ یعنی حالا من نمی‌دونم از منابع خارجی استفاده می‌کردید، چطور بود؟ اگر راهنمایی بفرمایید ممنون می‌شم.
خب این نیاز که وقتی وجود داره شما سراغ باید برید دنبال منابع و وقتی می‌گردید خیلی از حالا به خصوص مفاهیمی که مورد نیاز هست به زبان خارجی هست، زبان فارسی خیلی محدود هست، حالا به خصوص چند سال پیش خیلی کمتر هم بود، حالا الان با توجه به اینکه هم آموزش های آنلاین بیشتر شده، دسترسی ها بیشتر شده بهتره، ولی اون زمان خیلی کمتر بود، منابع با کیفیت فارسی خیلی کمتر بود و خب این نیاز رو ایجاد میکرد که هم بتونیم در واقع این آموزش ها رو در اختیار همه قرار بگیره تا همه بتونن این مسیر بازار کار رو طی کنن، اون گپ بین دانشگاه و صنعت پر بشه و اینکه خب خودم هم وقتی این نیاز ها رو داشتم سعی میکردم با مطالعه هندبوک ها یا مراجع دیگه بتونم دست پیدا کنم و حالا البته اساتیدی هم قطعا بودن که خب من ازشون خیلی یاد گرفتم.
و شما فرادرس رو انتخاب کردید برای ارائه آموزش های مجازی، چند وقته که این کار رو انجام میدید؟ یعنی آموزش های مجازی برای فرادرس تهیه میکنید و چرا فرادرس؟
اگر اشتباه نکنم من از در واقع سال 96 پاییز 96 افتخار داشتم وارد مجموعه فرادرس بشم. دلیلش هم این بود که اون زمان فکر میکنم جزء تنها مجموعه هایی بود که اون وقتی مثلا سایتش رو بررسی میکردی یا آموزش ها رو میدیدی اون کیفیت لازم رو برای آموزش ها آنلاین داشت. حالا شاید امروزه یه مقدار بیشتر شده باشه کلن همه جنبه های آموزش آنلاین به خصوص در این دو سال، ولی اون زمان خب خیلی محدود بودن و فرادست رو میکنم این پتانسیل رو داشت، به علاوه این که خیلی در واقع توجهش به جذب مدرس خوب بود، یه گستره وسیعی رو در واقع پوشش میداد که هر کسی امکان این رو داشت که بتونه همکاری داشته باشه و در واقع این رو محک بزنه برای خودش.
قبول دارید که آموزش هایی که میدید خیلی سخته آقای دکتر عباسی؟
سخت که نه، خیلی بستگی داره دیگه با چه دیدی بهش نه. بعد واسه بحث فکر می‌کنم من سعی کردم همیشه که حالا آموزشامو یه جوری روون ارائه بدم که به درد یعنی هر سطحی بخوره.
من از این نظر میگم که اون چیزی که خودم نگاه کردم نیاز به تصویر داشت. من از دید یک شخصی دارم این صحبت رو میکنم که رشته شما رو نخونده. کامنت های عزیزان رو خوندم، بعضن تصویر خواسته بودن. فکر میکنم توی آموزش هایی که مربوط به این رشته است تصویر خیلی تأثیر داره. درسته؟
درسته. خب یه بخش مهمی از آموزش هایی که داریم تو در واقع این رشته به خصوص حالا تو بخش تجهیزات فرایند نیاز به تصویرها و حالا ویدیوهای خیلی واضح از تجهیزات داره. اون آموزش اول منم یه بخشش حالا تجربه کمتر من بود و یه بخشش هم این بود که حالا با توجه به استانداردهایی که مجموعه فرادرس هم برای عکس و ویدیو داره هر تصویری و ویدیویی رو هم نمیشد استفاده کرد.
درسته.
و خب بله واقعا باید این بخش رو در نظر گرفت. میگم چند تا بعد از چند تا آموزش خودم هم حالا با توجه به کامنتایی هم که بود و صحبتایی که میشد سعی کردم که این خلأ رو جبران کنم و البته خب بهترم شد، مثلا تصویرهایی که میشه از کتاب ها یا اینها استخراج کرد و استفاده کرد سعی شد که این قسمت اصلاح بشه و از تصاویر بیشتری در واقع کمک بگیریم برای فهم بیشتر در واقع مخاطبی.
بین اون آموزش های اولیه که من عملیات واحد یک شما رو دیدم و ترمودینامیک پیشرفته که فکر میکنم اخیرا ضبط شده باشه، شاید حالا سال 99 ضبط شده، دقیقا نمیدونم من تاریخ ضبطش رو، من خودم چیزی که برداشت کردم این بود که توی مثلا آموزش‌های اولیه شما یه مقدار کمی البته هیجان وجود داره برای تدریس کردن، در صورتی که توی ترمودینامیک پیشرفته آرامش ملموسی وجود داره تو صدای مدرس. بین این سالها چه اتفاقی افتاد آقای دکتر عباسی؟ چه تغییراتی در شما ایجاد شد؟
اون آموزش در واقع عملیات واحد، اولین آموزش من در فرادرس و اولین در واقع تجربه جدی من کلن تو آموزش بود. و خب قاعدتاً به عنوان اولین تجربه طبیعی هست که یه استرسی که اشتباه نشه یه موقع مثلا بد نباشه اینا خب بود. و خب توی این سالها هم تعداد آموزش هم در فرادرس تجربه من تو حالا شرکت‌های مشاوره و کاری و آموزش‌های حضور دیگه‌ای که داشتم و خب این افزایش تجربه خیلی باعث شد که بهبود پیدا کنه و خب الان دیگه با آرامش بیشتری میتونیم درس بدیم و اون قسمت در واقع رفت میشه.
اون آموزش اولیه خاطرتون هست که چقدر رفت و برگشت تا تایید بشه؟
اون یه مقدار آره اوائلش خیلی یه ذره سخت بود، استانداردهای فرادرس هم یه مقدار آره بالا هست و آره دیگه چند باری فکر میکنم بعد خود الان جز اون که رفت و برگشت خود منم هی موقعی ضبط قطعش میکردم، هی ویدیو رو پاک میکردم دوباره ضبط میکردم، هی میگفتم نه این خوب نیست چرا صدا اینجوریه.
پس سختگیر هم هستید؟
آره یه مقدار ایدئالگرایی دارم.
درسته. توی تدریس یا توی نمره دادن؟
نه توی تدریس من نمره سخت نمیم، آره نمره که خیلی نشده بدیم ولی نه خیلی سختگیر نیستم. تو نمره دادم آره چون خیلی اونی که بخواد خودش یاد بگیره یاد میگیره دیگه، یعنی اونی هم که نخواد خیلی با نمره نمیشه نگرش داشت که مجبورش کنیم که یعنی بخواد اون مسیر رو داره.
آقای دکتر استاد تاثیرگذار هست به نظر شما؟ به خصوص توی آموزش‌های مجازی ما چون ارتباط مستقیم و چهره به چهره نداریم با دانشجویان، ولی من نمیدونم چون شما این تجربه رو سال‌هاست دارید، آیا میشه با آموزش‌های مجازی دانشجویان و علاقه‌مندان رو بیشتر جلب کرد به این سمت که بخوان بیشتر یاد بگیرن؟
خب قطعاً همونطور که فرمودید قطعاً استاد تاثیرگذاره، نحوه بیانش حالا جدا از اون بخش تخصصی و سوادی که مطرح میکنه و نوع تعاملش، به خصوص این که خب معمولاً استاد و دانشجو ارتباط مستقیم ندارن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. سعی کنیم که در واقع اون تعاملی که داریم تو ضبط انجام میدیم، نوع حرف زدنمون، گفتارمون، اینا همه جوری باشه که مخاطب اون حس راحتی و ارتباط رو بگیره دیگه، یه جورایی دریافت کنه، چون حالا آی کانتکت و این چیزایی که تو کلاس‌های حضوری هست اینجا وجود نداره.
درسته. هیچ وقت شده مخاطبان بیان سراغتون مثلا کامنت یا نظری بدن که برای شما خاطره شده باشه، بخواید برای ما تعریف بکنید، با ما به اشتراک بذارید، مخاطبان بشنون؟
حالا من سعی کردم که همه کامنت‌هایی که معمولاً هست رو بخونم، اگر حالا دوستان خیلی موقع لطف دارن نظرت مثبت میدن، خیلی موقع هم حالا نقد هایی شده سعی کردم برطرفشون کنم. کامنت بامزم یه آموزشی فکر کنم من دارم راجع به یه موضوعی، یه دوستی کامنت گذاشته بود که مثال میگم مثلا مطلب آ رو گفتم، گفته بود که این آموزش راجع به مطلب بی بود، خب و مثلا شبیه یه آموزش دیگه و اصلا خب ربطی نداشت، حالا نمیدونم یا آموزش رو یا کامنت رو اشتباه گذاشته بود یا اینکه کلا آموزش رو یه جور دیگه دیده بود یا من شاید خیلی خوب درس نده بودم. آره ولی خب اینجوری کلن سعی میکنم در نظر بگیرم دیگه، نظر خب خیلی مهمه، هر دو طرفه میتونه باعث ارتقای آموزش و کیفیتش بشه.
درسته. اگر برگردید به سال 96 آموزش هایی که ضبط کردید رو دوباره چطور تکرارش میکنید که احیانا اصلاحاتی درش ایجاد بشه، بیشتر با مخاطب ارتباط برقرار بکنه؟
آموزش ها حالا ارتباط که تو سطحی که در واقع حالا در موضوع مرتبط داریم درس میدیم، من حالا سعی کردم همیشه اوکی باشه ارتباطه، ولی حالا یه بخشی هم شما اشاره کردید قسمت قبل همون بخش تصاویر و اینا رو سعی میکنم اصلاح کنم و برخی از آموزش رو میکنم جا داره که خیلی زبان بیشتری بهش اختصاص داده بشه و حجم بیشتری رو پوشش بده، شاید مفیدتر باشه.
آقای دکتر عباس، آموزش‌های شما داره میره به سمت طراحی، تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاهی؟
تو مهندسی شیمی حالا همونطور که اشاره کردم یه زمانی قبلها، شاید حدود 70-80 سال پیش تو کشور غربی که تدریس میشد حتی به عنوان جنرال انجینیرینگ بهش میگفتن. چرا؟ چون خیلی سطح وسیعی رو پوشش میده، همونطور که اشاره کردم، از شیمی تا مثلا مکانیک و این بینش رو در واقع ما درسایی داریم که شبیه هر دوتاشون هست، کاربردهای خیلی زیادی داره. و اگر بخوام کلی بگم، سه تا بخش هست مهندسی شیمی. یه بخشش مثلا حوزه‌های دارویی، کاتالیست و اینا که خیلی به مواد شیمیایی نزدیک هست که مهندسی شیمی توان کار کنن. یه بخشش هم شامل پلیمرها و مواد جدید میشه و یه بخشش هم مهندسی فراینده که با توجه به در واقع صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که ما داریم تو کشور بسیار پرکاربرده، در واقع بیشتر بازار کاری این رشته مال این قسمت هست. ما تو آموزش هم حالا یه بخش هم که بخش درسیه، یه سری آموزش ها داریم، مثلا همین عملیاتی که ترمودینامیک که گفتید، که خب درسای آموزشی دانشگاهی هستن تو مقطع لیسانس و ارشد.
بله.
یه بخش ولی زیادی هم که در واقع من سعی کردم پیش ببرم همین بخشای تجهیزات فرآیندی که برای مهندسین فرآیند خیلی کاربرد داره و بخش اعظم در واقع کارهای این رشته رو تو ایران تشکیل میده. یه آموزش هم دارم تحت عنوان کاتالیست ها که این برای همون کاتالیست ها و مواد شیمیایی هست که تو ایران خیلی شاید بازار کار متداولی نداشته باشه، شرکت ها خیلی محدودترن نسبت به فرایند. و البته بخش آکادمی که خودم هست، تخصص خودم هست، اونا رو سعی کردم که تو اون آموزش بگم. آره دیگه، با توجه به فرایندی بودن بیشتر حوزه شغلی، منم سعی کردم این آموزش ها رو بیشتر در واقع ارائه بدم تا مخاطبان برای این بخش از کار و حالا صنعتی که ما داخل کشور داریم اون اسکیل‌های مد نظر رو کسب.
آقای دکتر، وضعیت بازار کار برای مهندسان شیمی با توجه به اینکه ما ذخایر غنی نفت و گاز در ایران داریم چطور هست؟
مهندسی شیمی حالا با توجه به همین نکته‌ای که فرمودین، خب میتونه خیلی بهتر باشه بازار کارش. البته کلن با توجه به اینکه حالا اون زمان ما خیلی مهندس گرفتن و خیلی حالا برعکس الان که همه میرن تجربی، موقع همه میرفتن ریاضی، کلن یک اشباع و یک ظرفیت زیاد مازادی وجود داره. ولی خب باز مهندسی شیمی با توجه به همین گستردگی صنعت نفت و گاز ما پتانسیل نسبتاً بهتری میتونیم بگیم داره، اگر دانشجویان تلاش کنن همونطور که گفتم اون مطالب و اسکیل هایی که نیاز هست برای بازار کار رو یاد بگیرن. میتونه
شبیه سازی با یک نرم افزار رو هم داشتید، آیا قرار هست که این نوع آموزش ها ادامه پیدا بکنه؟ ما نرم افزار دیگری داریم که در مهندسی شیمی مورد استفاده قرار بگیره و انقدر مورد توجه شما باشه که یک آموزش براش ارائه بدید؟
خب نرم افزاری که حالا هست، در واقع من البته یک ماژول پیشرفتش رو تدریس کردم، خود پایش و نرم افزار مشابهش رو دوستان دیگه در فرادرس تدریس کردن، نرم افزار اسپن هایسیس هست. رشته مهندسی شیمی در واقع نرم افزار خیلی گسترده‌ای داره. حالا میگم این مجموعه از بنوانش تقریبا به طور کامل تو فرادرس هست، حالا من و سایر دوستان در واقع ارائه دادن. ولی خب آره، خب قابلیت هست، یه سری نرم افزارها هست که خلش احساس میشه، حتی میتونیم بگیم آموزش کتاب فارسی هم حتی نداریم ازش. و اگر افتخاری باشه بتونم باز هم با مجموعه فرادرس همکاری کنم در ادامه و فرصتش وجود داشته باشه، میتونیم که این نرم افزار هم تهیه کنیم تا همه در واقع علاقه‌مندان بتونن این در واقع روش ها و اسکیل ها رو هم یاد بگیرن.
تمایلی دارید در مورد نام نرم افزارها صحبت بکنید یا ترجیح میدید همون زمانی که منتشر شد عزیزان بشنوند؟
نرم افزارهای مختلفی هست همچنان فکر میکنم، یه سریاش البته نمیدونم الان دقیقاً کدومش رو تو مجموعه فرداست قبلا ضبط شده یا نه، ولی خب همین مجموعه اسپنوان هست، دینامیک اونها هست، نرم افزار پروتو هست که فکر میکنم تو فرداست نیست، پتروسیم خیلی مهمه که فکر میکنم باشه اگر اشتباه نکنم، پایپ سیم رو داریم، اولگا رو داریم، اینا نرم افزار خیلی پرکاربردی میتونن باشن برای مهندسی.
اینا همه برای شبیه سازی، مدل سازی استفاده میشه.
HTIR هست، EDR هست، اینا برای طراحی مبدلا هست که آره اینا خیلی نرم افزار کاربردی ان که
درست
میتونیم، یعنی مهندسی باید بلد باشه، به خصوص برای طراحی اگر میخواد توی اون زمینه.
و توی دانشگاه طبق فرمایش قبلی شما اونقدری که باید آموزش داده نمیشه دانش.
کلا اینها که هیچ کدوم تدریس نمیشه. های سیس ترم 8 مهندس شیمی ارائه میشه که اون هم خیلی شاید اونقدر کیفیت لازم رو نداشته باشه. درست. همین که از نظر زمانی و همین که شاید خیلی اساتید شاید کار سنتی نکرده باشن نتونن اون مواردی رو که دانشجو نیاز داره برای در واقع پر کردن این گپ بین در واقع آموزش‌های تئوری و صنعتی داشته باشه رو پر کنه. و شاید بعضی از دوستان حتی نظرشون هست که این آموزش‌ها به صورت درسی داده نشه. چرا؟ چون دانشجو فکر میکنه که نرم‌افزار رو بلده، بعد میاد مصاحبه کاری و بهش میگه، بعد یه سری سوال با یه سری سوالات و موارد مواجه میشه که میبینه اصلا تو اون کانسپتی که در واقع بهش تدریس شده نبوده. ولی خب این ذهنیت ایجاد میشه که جو درس رو پاس کرده مثلا شاید بتونه همون رو مستقیما تو صنعت هم استفاده کنه، ولی خیلی موقع اینجوری نیست.
آقای دکتر عباسی، نظر شخصی خود شما چی هست؟ آیا با اون دسته از اساتیدی که اینطور فکر میکنن موافق هستید یا نه؟ فکر میکنید توی دانشگاه باید به اون میزانی که توی شغل هم نیاز داره دانشجو بهش این نرم افزارها آموزش داده بشه؟
من نظرم این هست که آموزش داده بشه، ولی با کانسپتی که به درد صنعت هم بخوره.
درست.
یعنی حالا یا اساتیدی استفاده بشن یا اگر حتی نیاز هست مثلا دوره به صورت با یه استاد صنعتی برگزار بشه خیلی بهتره.
درست. و اگر صحبت پایانی دارید برای مخاطبان ما یا پیشنهاد و توصیه‌ای دارید، من خوشحال میشم که بشنویم از زبان شما.
سلامت باشید. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و تونستم با مخاطبین فردست یک بار دیگه صحبت.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم. در مورد خود فرادرس هم اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید،
در مورد فرادرس، خب اگر بخوام حالا نکته ای رو راجع به فرادرس بگم، حالا تو این تجربیاتی که داشتیم، یه بخش تصویب آموزشی که ما داریم و در واقع گام اول ارتباط ما با مجموعه هست، اگر یه مقدار بیشتر در واقع اون آشنایی داشته باشن با اون بخشی که در واقع مدرس داره ارائه میده و اون رشته و اون حالا کلیت موضوع، خیلی راحت تر است. خیلی موقع ما مجبوریم، مثلا همین بحث اولی که انجام دادیم با هم، شیمی و مهندسی شیمی، این رفت و برگشت ها برای توضیح دادن این مثلا آموزش که مرتبط هست و اون کانسپتی که داره، یه مقدار بعضی موقع زمان بر میشه و خب شاید گاهی خسته کننده بشه. اگر این قسمت مثلا بهتر یا روبه جلوتر باشه، خیلی میتونه کمک کنه برای هم تعداد آموزش های بیشتر، هم در واقع اقبال مدرسین، تا راحت تر در واقع این روند پیش بره و برسیم به ضبط و حالا ارائه دادن آموزش به مخاطب.
امیدوارم که این پیشنهاد شما محقق بشه. از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید ازتون تشکر میکنم. این که اشتباه من رو اصلاح کردید، خیلی ازتون ممنونم. خیلی ازتون تشکر میکنم آقای دکتر عباسی. از شما عزیزان بابت اینکه تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما میمونیم. خدا نگهدار.